بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أفضل المروة اهتمال جنايات الإخوان، أفضل المروة اهتمال جنايات الإخوان. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، بالاترین و برترین مردانگی و جوانمردی متحمل شدن و عهده‌دار شدن جنایات و ستمهای برادران دینی است، جنایات و ستمهای برادران دینی است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزلت التلف منزلت تلف الجمیعه او بقاء الجميع او بقاء الجميع او الهاق كل جزء باصله او جهو او جهها الاول لصدق عدم قيامها الذي هو منات تقديم قول البائع فلو امتزج بغيره فإن بغي التمييز وإن أسر التخليص فالعين قائمة وإلا فوجهان فعدمه اوجه لعدم صدق القيام عرفا فإن ظاهره أنه أخص من الوجود ألف اختلف في تأجيله أي السمن وقدر العجل على تقدير اتفاقهما عليه في الجملة فشرط رهن أو زمين عن البائع يحلف البائع لأصالة عدم ذلك كله. بحثي كدشنيم راجع به اختلاف بائع و مشتری بود. اختلاف گفتیم در این مورد چهارم گاهی در مقدار ثمنه، گاهی اختلاف در مقدار مبیعه، گاهی اختلاف از نظر وصف در ثمن و کیفیت ثمن و مثمنه، و گاهی اختلاف از نظر مدت و زمان است، و گاهی اختلاف در این که این مبیع نقصان دارد یا نقصان ندارد. علی حالین اگر اختلاف در مقدار ثمن باشد، اینجا یا قول بایه مقدم است یا قول مشتری. گفتن اگر این باقی باشد قول بایه، و اگر تلف شده باشد این قول مشتری. یه قولم این بود که قول مشتری مطلقا مقدم است، و این دو قول مصنف در دروس نسبت به ندرت داده است که این قولی را که بگیم قول مشتری مقدمه، این یه قول و قولی هم که هر دو قسم بخورن که قول ثالثه و بی باطل بشه، این دو قول که مطلقا قول مشتری مقدم و قولی بین که هر دو قسم بخورن و بی باطله، این دو قول آخری را نسبت داده مصنف به ندرت و بنا به قول مشهور که همون قول اولی باشد که با یه قسم میخورد درسته که این باقی باشد، مشتری قسم میخورد درسته که تلف شده باشد. حالا اگر آمد و گفتیم انتقال داد مشتری اون مبی رو به انتقال لازم، آیا مثل این که فروخته و آزاد کرده عبدی رو، آیا این انتقال حکم تلف رو دارد یا نه؟ اینجا دو قوله، اجود دو قول گفتیم نه حکم تلف را ندارد، برای اینکه قیام به عین که بقا عین باشه صدق و مساویه با تلف در علتی که باعث حکم بشد نیست. لفرعی که فعلا داریم اینه که اگر بعضی از اون مبی تلف شد، بعضیش تلف شد، نه انتقال پیدا کنه، بعضیش تلف شد، آیا تلف بعض به منزله تلف جمعی حساب کنیم که اگر همش تلف می شد این بنا به قول مشهور قول مشتری مقدم بود، یا نه تلف بعض را به منزله نبود حساب کنیم و بگیم که به منزله بقاء جمیعه، یعنی همش باقیه، این تلف اثری نداره، یا تفصیل قائل بشیم بگیم اون مقداری که تلف شده حکم تلف برش بار میشه و اون مقداری را که باقیه ما حکم بقا برش بار بکنیم و بگیم نسبت به اون مقدار تلف شده قول مشتری رو مقدم نگه داریم و نسبت به اون مقدار باقی مونده قول بایر، اینجا وجوهیست. ولی شهید ثانی می فرمود اوجه این وجوه همون قول اوله که تلف بعض به منزله تلف جمعیه، چرا؟ به جهت اینکه صدر می کند که این عین باقی نیست، وقتی که عین باقی نشد او منات بود اون قیام عین و ملاک بود در تقدیم قول بایه، از عین که باقی نشد میگیم قول مشتری مقدم است و ملاک بقا این و تلف اینه، اینجا حکم تلف برش بار میکنیم و قول مشتری مقدم. هره دیگر این است که اگر این تلف نشد ولی مخلوط شد به غیرش، مثل اینکه اون مبی فرض کنید که گندومی بوده، حالا مخلوط کردن به غیر گندم، مشتری مخلوطش کرد و اختلاف در ثمنشم پیدا شد، اینجا چطور؟ قول بایه مقدمه یا قول مشتری؟ هر صورتی که اختلاف با هم پیدا کردن، اینم دو صورت دار، یه مرتبه میشه امتیاز و جداش کرد، اینی که الان مخلوط شده، این مبیع مخلوط شده. و اگر چه خب حالا دشوار باشه جدا نمودنش، پس این باقیه و در این صورت قول بایه مقدم، و الا و اگر چنانچه اختلاط طولی باشه و طوری مخلوط شده است و ممزوج شده که نمی شود جداش کرد، مثل مثلا روغن با شیر مخلوط شده، آب با شکر مخلوط شده، اینجور اختلاط مثلا سکنجبینیه، اینجا دوچ یه وجه که حکم تلف برش برش، یه وجه هم که بگیم نه این باقیه، ولی عدم قیام عین، این وجه دوم که بگیم حکم تلف برش باره، این بهتر است. چرا؟ برای این که صدق نمی کند قیام عین عرفن، و ظاهر این قیام عین، این اخص از وجوده. حالا علی حالین در این صورت که این قائم نشد، پس حکم تلف برش باره و قول مشتری مقدمه نه قول بایه. حالا اگر آمدن و این بایه و مشتری اختلاف کردن، فرع دیگر در تعجیل زمان و مقدار مدتی که قرار داده شده، بایه و مشتری، بایه میگن بر این که این ثمن ما بنا بود زود شما بدید و بنا بود مثلا امروز بدید، مقدار اجل را با هم اختلاف کردن. او گفت مدت عجل کم بوده، با یه مشتری میگه نه زیاد بوده، ولی اینا اتفاق از این جهت دارن بر این که یک مدتی بوده در ادا کردن ثمن، فی الجمله میگن یه مدتی که بوده، ولی بایه میگه مدت کم بوده، مشتری میگه زیاد بوده، یا اختلاف کردن در ثمن. اما این که در همین مدت بایه گفته بود به با مشتری یه گروهی بگذار اینجا شرط رهن، اختلاف در این که بایه میگه من گفتم یک گروهی بذار، مشتری میگه نه همچی شرطی نبود، یا اختلاف در زمان، بایه میگه من گفتم زامنی بگذار، او میگه همچی شرطی نبوده. از ناحیه بایه اینجا بایه قسم میخوره و قول بایه مقدم، چون اصل عدم جاری میکنیم، از اینه که این ثمن معجل با این بوده، نه معجل با همزه که مدت طولانی داشته باشه. اصل عدم همه اینها رو میگه که این شرطها نبود، و این هم مبنی بر غالبه که غالبا این که با یه ادعای تجلی تعجیل میکنه، یعنی بدون مدت، و از اون طرف هم اگر مدت هم داشته باشه، با یه میگه مدتش کم بوده، در جایی را که این با یه مشتری اتفاق در اصل مدت داشته باشه. حالا اگر آمد و اتفاق افتاد خلاف این، یعنی مشتری میگه من گفتم مدت نداشته باشه، با یه ادعا میکند که مدت دار باشه یا مدتش طولانی باشه برای غرضی از اغراض، برای خاطر اینکه ثمنی که از این مشتری میگیره به عنوان مبیعش از بین نره، یا طلبکاران نیان این ثمن را از دستش بگیرن، یا غرضهای دیگری داره بایه میخواد تأخیر بیانداز این قبض را. آیا اگر مسئله در این فر به عکس شد، مشتری ادعا میکند مدتی در کار نبوده یا اگرم بوده کم بوده، بایه میگه نه ثمنی که بنا بود بدی مدت دار بوده، مثلا بعد از 2 ماه بعد بوده، اینجا آیا قول مشتری مقدمه یا قول بایه؟ بیان اینجا قول مشتری مقدمه. از اینه که این ثمن مدت دار نبوده، یا بر فرض اینکه مدت داشته مدتش طولانی نبوده است. و همچنین حالا تا حال بحثمون راجع به مقدار ثمن بود، اگر بین بایه و مشتری اختلاف داد، آیا قول بایه مطلقا مقدمه یا مشتری مطلقا مقدمه، یا تفصیل بین اینکه عین باقی باشد قول بایه مقدم اگر تلف شده باشه، قول مشتری بنا به قول مشهور. حالا اگر آمد و اختلاف مشتری و بایه در مقدار مبیع شد، مثلا مشتری میگه مقدار مبیع، مشتری میگه 15 من مثلا گندم بوده، بایه میگه 10 من گندم بوده، آیا در اینجا قول بایه مقدمه یا قول مشتری؟ اگر در بحث قبلی یادتون باشه اونجا اشاره شد برای اینکه اختلاف بایه مشتری گاهی در ثمن، مقدار ثمن، گاهی در مثمن، و علی ای حال این اختلافات گاهی در کیفیت، گاهی در زمان ازمن است، یعنی به عنوان کیفیت زمان و مثمن، گاهی است که نه از نظر مدت و عدم مدت، و گاهی است از نظر نقصان و عدم نقصان با هم دیگه اختلاف پیدا می کنند. علی حال این حالا اگر اختلاف بایه و مشتری در مقدار مبیع شد، مثلا بایه میگه 10 من گندم بوده، مشتری میگه 15 من گندم بوده، آیا اینجا قول کدامشون مقدمه؟ قول بایه یا مشتری؟ بر من که قول بایه مقدمه. چرا؟ که عس عدم زیاده است. خب حالا خوب بود که مصنف مثل همین مورد را، مثل این اختلاف در مقدار ثمن که گفتیم، به نسبه به سوی مشتری اونجا تفصیل قائل شدیم بین این که قول مشتری مقدمه یا قول بایه. گفتیم اگر این باقی باشد قول بایه مقدم، تلف شده باشد قول مشتری. همون اختلاف رو سزاوار بود که مصنف مثل اون اختلاف در قدر ثمن که داشتیم به نسبه سوی مشتری اینجا هم بگه همون تفسیر رو. اینجا چرا نگفته؟ بگه بله اگر روایت نبود همون تفسیر قبلی میامد. چه کنیم در اینجا همون روایتی که روایت مرسلهی که دیروز اشاره کردیم و از وسائل نقل کردیم، اینجا چون روایت مرسله است، بنابراون روایت مرسله ما دیگه میگیم چون این باقیه و اختلاف در مبی، قول همون بایه مقدمه و فرق هم نمی کند بین این کن مبی، خب مبی مطلق باشه، مثل مثلا گفته ده من گندم ها، نگفته چه گندم، یا معین باشه گفته ده من گندمی که اون ده من گندمه از این گندم ها باشه، یا اون پارچه از این پارچه معین باشه، اون وقت این اختلاف مشتری میگه نه بلکه این پارچه و پارچه دیگه بوده، در این صورت هم باز قول بایه مقدم. این در صورتی را که این اختلاف در صورتی که متضمن نباشد این اختلاف در ثمن، مثلا میگه فروختم این سوب را به 1000 درهم، اون دیگری میگه نه بلکه به 2000 درهم، اینجا اختلاف در مبی منجر به اختلاف در ثمن هم هست، و الا اگر چنان که اختلاف در مبی منجر شد به اختلاف در ثمن، مقدار مبی که کم شد این اختلاف باعث شد که مقدار ثمن هم کم باشه، اختلاف هم در مثمن باشه هم در ثمن باشه. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا فرماین تقویت میشه تحالف، یعنی هم با یه قسم بخوره هم مشتری قسم بخوره. چرا؟ به جهت این که این اختلافی که در ثمن و مثمن واقع شده وجه مشترکی در اینجا که نیست که بگیم اخذ به همون مشترک بشه، جامعی هم که نداره جامعی، پس نتیجتاً بگیم هر دو قسم بخورن. حالا اگر آمد و اختلاف بایع و مشتری در تعیین مبیع شد، هر دو قبول دارم، مثلا بایع فرض کن که پارچه فروخته یا کتاب فروخته، اما اختلافشون از این جده، او میگه این پارچه بوده ولی مشتری میگه اون پارچه بوده، مثلا اگر کتاب بوده میگه مثلا این کتاب بوده، کتاب شرح لمعه معین که جلو ماست، او میگه نه اون کتاب شرح لمعه است که در کتابخانه داریم، اون کتاب رو شما فروخته. اگر اختلاف بایع و مشتری در تعیین مبیع شد، مثل این که بگه من فروختم به تو این سوب رو، این پارچه معین، اینه که مشکی رنگی اینه فروخت، اما مشتری میگه نه بلکه این پارچه دیگر بوده که نه رنگ آبی داره، اینه به من فروختی، اینجا قولشون کدامشون مقدمه؟ اینجا هم میفرمان که باز همدیگه با یه مشتری هر دو باید قسم باز با تحالف، برای این که هر یک از اینا ادعا میکنن چیزی را که اون دیگری نفت میکنن، به طوری که این با یه مشتری اتفاق بر یه امری ندارن و اختلاف هم دارن در مزاد، و ضابط تحالف و قاعده تحالف هم همینه، پس هر یک از اینها قسم میخوره قسم واحدهی بر نفی اونچه که دیگری ادعا میکنه، نه برای اثبات اونی که دیگری ادعا میکنه، و جامعه هم که بین این بای مشتری، جامعه بین این نفی و اثباتشون نیست که بین این بای مشتری رو بتونیم ما جمعش کنیم در اون جامعه. از این جهت این هر دو، این دو که بای مشتری هستن باید قسم بخورن. حالا اگر اون هر دو قسم خورد، بای قسم خورد، مشتری هم قسم خورد، آیا بی منفسخ میشد؟ این عقده منفسخ میشه؟ یعنی به کلی بگیم عقد از بین بره؟ بله، وقتی که هر دو قسم خوردن عقد منفسخ میشه و بر میگردن هر یک از این دو تا به عین مالشون. یعنی بایه میره مبیع خودش رو میگیره و مشتری هم میره سمن خودش رو میگیره، اگر در صورتی را که عین مال باقی باشه. حالا اگر آمد و عین مال نشود، اینجا بدلش رو میگیره. فرع دیگر اینه که حالایی که میخوان بایه و مشتری اختلاف دارن قسم بخورن، کدامشون ابتداءن قسم را شروع بکنه؟ کدامشون ابتداء به قسم بکنه؟ آیا بایه یا مشتری؟ اون هر کدامی که ادعا شده بر علیه او اولم، او باید قسم بخوره. مثلا میبینه اولا بر علیه مشتری ادعا شده، مشتری اگر اولا بر علیه بایه ادعا شده، او باید قسم بخوره. حالا اگر آمد و از این دو نفر فرض کنید که اولی بایه ادعا شد و بر علیه او قسم خورد، بعد نوبه قسم به مشتری رسید، گفت شما قسم بخورید تا معاملتون به کلی از بین بره، اون دومی نکول از قسم کرد. نکول از قسم این قسم نخورد. خب اینم دو جور، یه مرتبه در باب قضا و شهادان قضا گذشت، در باب قضا اونجا که اگر چنان که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، اون کسی که باید قسم بخوره قسم نخورد، آیا به محض نکول حکم بر علیهش میکنیم؟ یک قول دوم، گذشت اونجا که نه، رد یمین میکند بر اون متخاصم خودش و اون متخاصمش قسم میخوره بر علی، قسم میخوره و حکم به نفع او ثابت میشه. اینجا حالا اگر این دومی نکول کرد و ما نظرمون این شد، به محض نکول حکم میکنیم. خب اگر نظر این شد، اینجا به قسم همون اولی حکم به نفع اولی ثابت میشه، و الا و اگر ما نه گفتیم به محض نکول ثانی حکم نمیشه، بلکه یه قسم دومی باید اون اولی بخوره برای اثبات اونی که ادعا کرد او را. از اولی دو تا قسم میخوره، یکی قسمی خودش که نفی مثلا زاید بوده و حرف خودش رو ثابت کنه، یکی هم قسم ثانیه بر اثبات مدعا که این قسم مردوده و یمین مردوده بهش میگن. حالا اگر آمد و بایه قسم خورد بر نفی اون چیزی که مدعی یعنی مشتری ادعا میکنه، در این صورت اون مالی که مورد اختلاف بود بر ملکش باقی، و اگر سوب در دستش بوده که خب حالا در دست سوب، در دست بایه بوده، سوب مالو خوب ثابت میشه، و الا و اگر در دست بایع نبوده بلکه صبح مثلا در دست مشتری بوده، اینجا از دست مشتری میگیرن و این صبح را به بایع میدن، یا خود بایع انتظام میکنه این صبح را. حالا اگر عکس شد، مشتری آمد قسم خورد بر نفی اونچه که بایع ادعا میکنه و صبح در دست مشتری، در دست صبح هم در دست او بوده، اینجا بایع نمیتونه مطالبه کند از مشتری به اون صبح. چرا؟ برای اینکه بایع ادعا نمی کند او را. و اگرچه اون صبح در دست بایع باشه، برای بایع نیست تصرف در اون صبح و در اون مبیع بکنه. چرا؟ چون خودش اعتراف کرده به اینکه مال مشتریه. بله، برای و اگر چنانچه اون صبح در دست بایع باشد، برای بایع نیست که تصرف در صبح بکند، برای اینکه خودش اعتراف کرده که این صبح برای مشتریه و برای مشتری هم هست ثمن صبح در ذمه بایع. حالا اگر قبض کرده باشه بایع ثمن، یعنی پولشو گرفته قبض کرده باشه بایع ثمن، رد بر مشتری میکنه و در این صورت برای بایع هست اخذ صبح، صبح رو میگیره به عنوان قصاص. و اگر نه، قبض ثمن نکرده باشه، اخذ صبح میکنه باز قصاصم. حالا اگر آمد و زیادی از قیمت شده باشه، قیمتش از ثمنی که ادعا میکنه او رو بایع، پس اون مالیست که بر اون زیادی هیچ که ادعا نکرده و از این جهت پس حکم ثابت میشه. شیخ و قاضی آمدن گفتن بایع قسم میخوره مانند اختلاف در ثمن و نتیجتاً حکم بر علیه او بنابر بعضی از نسخه ها و ضرب علیه، حکم بر علیه ثابت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزلت تلف الجمیع او بقاء الجمیع. ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزلت تلف الجمیع او بقاء الجمیع او الحاق کل جزء باصله اوجه. شنید اگر تلف بشه بعضی از اون مبی، پس در تنزیل اون بعض تلف شده را به منزله تلف جمیع یکم که انه همه مبی تلف شده، یا در تنزیلش به بقای جمیع بگیم همه این مبی باقیه مثل این که هیچی تلف نشده، یا در ملحق نمودن، یا نه در تنزیلش به ملحق نمودن هر جزئی به اصل خودش، مثلا نصفش تلف شده در اون نصف بگیم قول مشتری مقدم، اون نصفی که تلف نشده بگیم قول مایه بایه مقدم. اینجا اوجهه، این وجوهی اوجه ها الاول، یعنی وجیه ترین اون وجوه، همون اولیه تن تلف بز به منزله تلف جمیع حساب می شود. لصدق عدم قیامها، بجرد صدق کردنه، صدق نمودنه، عدم قیام اون این الذی هو و منات و تقدیم قول الباجه، اون چنون قیامی که اون قیام این، اون قیام ملاک تقدیم قول بایه بود. ما از کجا قول بایه رو مقدم نگه می داشتیم؟ گفتیم در حالت که این باقی باشه. از این فر گذشتیم که بنابر این که بعضش تلف بشه حکم تلف جمیع داره، پس قول مشتری مقدم است. ولو امتزج به، اگر مخلوط شد اون مبی به غیرش، فان بقی تمیز، اگر باقی مونده تمیز میشه جداش کرد. و این صورت تخلیص، اگر که دشوار باشه تخلیص خالص نمودن و جدا نمودن این مبی از غیره، گندم و جو طوری مخلوط شده جدا کردنش مشکله. فل این و قائمه، پس این ثابت باقیه، این که قائمه شد در این قائمه اگر اختلافی بود اونجا گفتیم که در سمن قول بایه مشهور میگن مقدمه. و الا و اگر طوری مخلوط شد که تمیز بودنش باقی نیست، به کلی از بین رفته، مثل روغن و با شیر طوری مخلوط شده که نمیشه جداش کرد، فوجهان، اینجا دو وجهه. یه قول این که بگیم قول بایه مقدم، که یعنی یه وجه که بگیم حکم تلف رو داره، یه وجه این که بگیم نه اینش باقیه. حکم تلف قول مشتری مقدم، اینش باقیه قول بایه مقدمه. و عدمه اوجه، یعنی عدم قیام این، عدم قیام که بگیم این باقی نیست، این وجیه‌تر و بهتره. لعدم صدق القیام عرفان، جد صدق نکردن قیام این عرفان، فا این ظاهره انه اخص من الوجود، پس به تحقیق ظاهر اون قیام بین معنا که برای این وجود شخصی مميز باشه، این ظاهر قیام اینه که او اخص از وجوده. یعنی اخص از وجوده یعنی بگیم وجود مشخص معین داشته باشه. اینجا وجود مشخص معین ندارد. ولو اختلافا فی تعجیلی، اگر اختلاف کردن بایه و مشتری در تعجیل زمان، یعنی زمان مدت نداره، و قدر الاجل، یا اختلاف کردن مقدار مدت، گفتن مدت داره اما بایه میگه کم بوده، مشتری میگه زیاد بوده، علا تقدیر اتفاق هم علیه، بر فرض اتفاق بایه مشتری بر اون اجل و مدت، او میگه مدت 10 روز بوده مثلا بایه، ولی مشتری میگه 2 ماه بوده، بر فرض اتفاق بایه مشتری بر اون اجل و مدت فی الجمله، یعنی به نحوه اجمال. و شرط رهنین، و همچنین اگر اختلاف کردن در این که شرط گروهی در بین بوده، یا زمین، یا گر شرط زمانی در بین بوده، یعنی بنا بود مشتری یه چیز گرو بگذاره که این سمن مدت دار باشه، یا مشتری زمانی بگذاره که این سمن مدت دار باشه از ناحیه بایه، اینجا شرط رهن شده یا شرط زمان شده از ناحیه بایه، اینا اختلاف کردن. بایه میگم که شرطی بوده، مشتری میگه نبوده. یحلف البایه او، در این 4 صورت تعجیل ثمن، مقدار مدت و همچنین در شرط رد یا در شرط زمان، بایه قسم میخوره. لعصالت عدم ذالک، گله که از عدم ذالک، یعنی این شرط بوده، تمام اینها، تمام شرط، تمام مقدار مدت، تمام زمان، همه اینها از عدم اینها، این شرط تمامش، هیچ کدامش نبوده، و قول بایه مقدم. و هذا مبنی علی الغالب من ان البایه یدعی تعجیلا و تقلیل الاجله، حیث و یتفقان علی اصل التعجیل. و این قول بناگذاری شده است که این قول کدامه که یحلف البایه حلف بایه باشه، و قول بای مقدمه. این حلف بایه که قول بای مقدمه مبنیست بر غالب، از اینکه بایه ادعا میکنه تعجیل را که میگه مدت نداره، و اگر مدت داره و تقلیل العجل میگه مدتش کم بوده. حیثو اتفاقان در جایی که اتفاق دارن بایه و مشتری علا اصل تعجیل، یعنی بر اصل مدت داشتن، فلوه تفق خلاف. حالا اگر مسئله برعکس شد، یعنی بایه گفت مدت داره ولی مشتری میگه سمن مدت نداره، قرار بود ما مثلا امروز معامله کردیم امروز بدیم، یا مدتش کمه، فلوه اتفق خلافه، پس اگر اتفاق بیفتد خلاف این مورد، یعنی خلاف در تعجیل و در مقدار، خلاف به این معنا مشتری می خلاف این قول که مشتری میگه مدت داره ولی بایه میگه مدت داره ولی مشتری میگه مدت نداشته در ثمن، پس اگر اتفاق افتاد خلاف این فرد فداه و العجل، پس ادعا کرد مشتری عجل رو یا طول مدت رو لقر فدا، پس ادعا کرد بایه مدت رو، عکسش مشتری میگه مدت نداشته، فدا هو، و پس ادعا کرد اون بایه عجل و مدت را، یا ادعا کرد طولهو طول عجل را، میگفت نه مدت زیاده، لقر از یعنی یتعلق به تأخیر القبل، برای غرضی که تعلق میگیره به تأخیر القبل، میخواست برای اینکه این ثمن مبیعش از بین نره ادعا میکنه برای اینکه مدت دار بوده. اینجا آیا قول بایه مقدمه یا قول مشتری؟ قدم قول المشتری، مقدم میشه قول مشتری، للعس که عس عدم مدته، بایه میگه مدت دار بوده این زمان ولی مشتری میگه مدت نداشته، و کذا یقدم قول البایه لو اختلاف فیق، تا حال اختلاف بایه مشتری در قدر ثمن بود، حالا اگر آمد و اختلاف بایه و مشتری در مقدار مبیع شد که ما در اول بحث قبلی هر دو فر اشاره کردیم که اختلاف گاهی در ثمنه گاهی در مثمنه، و کذا یقدم قول البایه، و همچنین مقدم میشه قول بایه لو اختلاف فی قدر المبیع، اگر اختلاف کنن بایه مشتری در مقدار مبیع، مثلا بایه میگه 10 من گندم بوده، مشتری میگه نه 15 من بوده، للعص یعنی عص عدم زیاده هست، و قول بایه مقدم. وقد کانه ینبغی، تقریبا میخواد دفع دخل کنه، میگه چطور در قدر ثمن اگر بایه و مشتری اختلاف پیدا میکردن، اونجا میگفتید اگر این واقعی باشه قول بایه مقدمه، اگر تلف شده باشه قول مشتری، خب همون حرف هم اینجا بزنید دیگه، وقت کان ینبغی مثله، و به تحقیق بود سزاوار، شنجنین سزاوار مثل اون اختلافی که قبلا گذشت در قدر ثمن، مثله مثل اون اختلافی قدر ثمن به نسبت علل مشتری، به نسبت مشتری همون حرف را اینجا بگیم، بگیم اگر تلف شد قول مشتری مقدم بود مطلقا، اگر این باقی بود قول بایه مقدم بود، اینجا هم بگیم اگر تلف شد پس قول بایه، چرا اینجا نمیگید؟ یا میگه قول مشتری مقدمه؟ فقط کانه ینبغی مثل اون اختلافی فی قدر ثمن به نسبت دلال مشتری سزاوار بود، اینجا هم گفته بشه لولا روایه، چه کنیم که سابقا روایت اشاره کردیم، اون روایت میگفت برای اینکه اختلاف اگر چنانچه در مقدار مبی شد قول بایه مقدم، ولا فرق بین کونه مطلقا او معین، فرق نیست بین اختلاف بین بایه و مشتری بین بودن اون مبی مطلق باشه، گفت ده من گندم بهت میفروشم یا ده متر پارچه بهت میفروشم او معینن، یا اختلافشون سر یک مبیع معین که هاز است و میگه این لباس رو من به شما فروختم. بعد مشتری میگه فیقول، پس او میگه، اینو مشتری میگه، بله هو و الاخره، بلکه اون لباس بوده، بله هو و الاخره، یه لباس دیگه بوده، نه این بوده با یکی دیگه. اگر اختلاف اینجوری شد، در این صورت بس فرقی نیست بین این که مبیع مطلق باشه یا مایل. حاضا اذا لم یتضمن الاختلاف الثمن، این در صورت که متضمن نباشد اختلاف را، اختلاف در قدر مبیع، اختلاف در ثمن را، یعنی یه مرتبه اختلاف در مقدار مبیع اختلاف ثمن پیدا نمیشه. مثل مثلا فرض کن که او بگه ده منو یه چارک بوده، مثلا با یه مبی، ولی این میگه نه ده من، خب بین ده منو یه چارک در معامله ده منی خیلی اختلاف در ثمن پیدا نمیشه، اما به خلاف ده من و پونزده من اختلاف در مبی باعث اختلاف در ثمن هم میشه. این در صورتی است که میگیم قول مشتری یعنی قول بایع مقدم است، در صورتی که متضمن نباشد اون اختلاف در مقدار مبیع اختلاف ثمن، اختلاف در ثمن را، یعنی اختلاف در مبیع منجر به اختلاف ثمن نشد. کبیه تو که هاذا الثوب به الف، بگه من فروختم تو رو این لباس رو به هزار درهم. فقال بل هو و بل آخرو، بلکه مشتری میگه بلکه اون لباس و لباس دیگر به الفین و دو هزار درهم به 2000 درهم فروختی. اینجا اختلاف در مبی اختلاف در ثمنم هست. خب حالا اگر متضمن شد اختلاف در مبی اختلاف در ثمن را، و الا یعنی و این تضمن الاختلاف، و این لا یعنی و این تضمن الاختلاف مبیعه فسمنه، اختلاف در مبیع اختلاف در ثمنم پیدا شد، قویت تحالف، اینجا تقویت میشه تحالف، یعنی هم با یه قسم بخوره هم مشتری. به عبارت دیگه این اون قسم بده، اونم بر علیه این قسم بخوره. از لا مشترک هنا یمکن الاخذ به، زیره که نیست مشترکی یعنی جامعی بین این دو که در اینجا ممکن باشد اخذ به اون مشترک. از این گذشت این اختلاف در مقدار مبی و فی تعیین المبی، این فی تعیین المبی باز عطف بر اون فی قدر المبی. حالا اگر چنان که اختلافشون عطف کنید بر اصل فرع هم فی تعجیلی اشکالی ندارد، ولو اختلفا فی تعیین المبی، عطف باشه بر فی تعجیلی که اون جمله فی قدر المبی عطف بر او هم مانع نداره، عطف بر فی تعجیلی هم اشکالی نیست، ولو اختلفا فی تعیین المبی. حالا اگر آمد و اختلاف پیدا کردن با یه مشتری در تعیین مبی، یعنی بایه میگه این کتاب بوده، مشتری میگه نه اون کتاب دیگه بوده، کما ازا قال به تو که هاذا الثوب، زیگه بایه میگه فروختم تو رو این لباس، این پارچه مثلا مشکی رنگ، فقال مشتری میگه بل هاذا، نه اون پارچه دیگر رو که آبی رنگ. یتحالفان، اینجا هر دو قسم میخورن بایه و مشتری، لدعاء کل من هما ما ینفیه الاخر، یعنی ادعا نمودن هر یک از این بایه و مشتری چیزی که نفع میکند او را اون دیگری، به حیث لم یتفقا علا امرین، به طوری که اتفاق نمیکنن این بایه و مشتری بر یه امر، یعنی بر یه شیی، و یختلفا فی مازاد، و اختلاف پیدا میکنن این بایه و مشتری در مازاد، و هو ضابط التحالف، و همون اتفاق نگردن برای یک امر قاعده تحالفه، که اتفاق بر یه امر نکنن و اختلاف در موضوعات هم داشته باشن. این دو چیز باعث تحالف میشه، هم این قسم بخوره هم اون قسم. فیحلف کل منهما یمینا واحدتا علی نفی ما یدعی الاخر، پس قسم میخوره هر یک از این وایه و مشهد قسم واحده ای یه قسم ها بر نفی اون چه که ادعا میکند او رو دیگری، با یه قسم میخوره بر این که این کتاب بوده، بر این که اون کتابی که مشتری میگه نبود. مشتری هم قسم میخورن کتابی که بایع ادعا میکنه نبوده، قسم میخورن هر یک از اینها قسم واحده بر نفی اون چه که دیگری ادعا میکنه، این بر نفی او و اونم بر نفی مایدهی این، لا علا اثبات مایده، نه قسم بخوره بر اثبات اونی که خودش ادعا میکنه که قسم میخورم این کتاب مبی بوده مثلا، نه قسم میخوره اون کتابی که او ادعا میکنه مبی نبوده. ولا جامعتن، لا علا اثبات مایده، نه قسمش بر اثبات چیزی باشه که ادعا میکنه او را، ولا جامعتن بینام و نیست جامعی هم بین این دو که نفی اثبات باشه، چون جامعه ای نیست پس قسم میخوره بر نفی دیگری. فعضا حلفا، حالا اگر هر دو قسم خوردن این بایه و مشتری، این فسخ العقل، اینجا عقل منفسخ میشه و عقل از بین میره. و رجع کل من هما الى این ماله، و رجوع میکنن هر یک از این بایه و مشتری بسید این مال خودشان اگر این مال باقی باشه، او بدله ها، یا رجوع میکنن هر یک از این دوتا به سوی بدل اون این، اگر این باقی نباشه بدلشون میگن. والبادی من هما بالیمین، حالا کی ابتدا به قسم بکنه؟ میفرماد والبادی من هما بالیمین، اونی که ابتدا میکند از این بایه مشتری به قسم، من دوی علیه اولا، اون کسی که ادعا شده بر علیه او اولی، مثلا بایه گفته است که و با لباسی که تو ادعا میکنی او لباس نبوده، پس اونی که بر علیه او اولا ادعا شده کیه؟ اینجا مشتریه، باید مشتری قسم بخوره. و البادی من هما، اونی که ابتدا میکنه از اون بایه و مشتری به قسم، من دوی علیه اولا، کسی که ادعا شده بر علیه او اولا، کسی که در همین مثال مشتری، اگر عکس شد مشتری آمد ادعا کرد بر علیه بایه، باید بایه قسم بخوره. فاین حلف الاول و نکل الثانی، خب حالا اگر آمده بایه قسم خورد ولی مشتری نکول از قسم کرد، نکول کردی گفت من قسم نمیخورم، حالا من خدا رو بزرگتر از این میدنم که قسم بخورم و قسم نخورد و قضه اینه، اینم دو جوره. یه مرتبه در باب قضا قبلا گفته شده به محض نکول اون منکر طرف مقابل و متخاصم نکول کرد حکم بر علیهش میکنیم، خب مدعا ثابت میشه. و اما نه، یه قولم داشتیم که اگر قسم نخورد اون متخاصمی دیگه رد قسم میکنیم، این اولی قسم میخوره، وقتی قسم خورد حکم بر علیه دوم، که او رو یمین مردوده بهش میگن، یعنی قسم رد شده از اون طرف متخاصم. میفرماد اگر چنانچه حلف اولی قسم خورد و نکل از ثانی، اون دومی نکول کرد و قضینا به نکول، و ما هم حکم کردیم به نکول، یعنی حکم کردیم بر علیه اون کسی که قسم نخورده بدون رد یمینش، یثبتو ما یده الحالف، ثابت میشه اون چیزی که ادعا میکند او را حالف قسم خورنده. و الا اگر گفتیم نه حکم به نکول نمی کنیم، بلکه قسم او را بر میگردنیم به اولی، اولی باید یه قسم دومی بخوره بر اثبات اونی که ادعا کرده این قسم مردوده است. و الا یعنی و این لم نحکم به نکول، و الا نحکم به نکول حلف یمینن ثانیان، یا قسم میخوره قسم دوم الا اثبات ما یده ای، بر اثبات نمودن چیزی که ادعا کرده او را. ثم اذا حلف البایع الا نفی ما یده المشتری بقی الا ملکه، پس در وقتی قسم میخوره بایع بر نفی اون چیزی که ادعا میکنه او را مشتری، خب قسم خورد بر این که پارچه این بوده، کتاب این بوده، اونی که تو میگی نبود. اگر قسم خورد اونی که تو میگی نبوده، باقی میماند بر ملک خود بایه. فاین کان از صوبو فیده، اگر صوب در دست او باشه، خب نتیجه جواب شرط محذوف دیگه. فاین کان از صوبو فیده، یعنی فید البایه، پس صوب و له، جواب شرط محذوف، پس صوب مال خود بایه. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی و اگر نبوده باشه، و این لم یکونه صوب و فیده، اگر صوب در دست بایه نیست، در دست مشتریه، انتزعه من جد المشتری، اینجا میکنه یعنی میگیره اون صوب رو از دست مشتری. این در چه که بایه قسم میخوره. و ازا حلف المشتری، و در وقتی که قسم میخوره مشتری، الان نفی ماید دهیل بایه، بر نفی چیزی که ادعا میکنه او رو بایه. و کان از صوب و فیدهی، صوب هم در دست مشتری باشه. لم یکن للبایه مطالبه توهو بهی، نمی بوده باشه برای بایه مطالبه نمودن اون مشتری را بهی به اون صوب. لأنه لا یدعی، که بایه ادعا نمی کند او را. و این کان فی ید البایه، و اگر اون صوبه ای که مشتری قسم خورده بر نفیش در دست بایه باشه، لم یکن له التصرف فی، نمی بوده باشه برای بایه که قسم نخورده تصرف در اون مبی که صوب باشه، در اون صوب، لاعترافه بکونه للمشتری، به جایی که قبول کرده، اعتراف کرده این بایه به این که اون صوب مال مشتریه. و لهو سمنهو فی ذمته، و برای مشتری سمن اون صوب در ذمه بایه، سمن این صوبی است که مشتری نفع کرده و ادعا کرده بایه که مال مشتریه. فاین کان قد غمز السمن رد ولی المشتری، پس اگر بوده باشه اون بایه به ته قبض کرده اون بایه سمن را، خب پول این صوب رو گرفته، رده ولی المشتری، اینجا رد میکنه اون سمن رو بر مشتری. و لهو اخذ الصوب قصاصن، و برای بایه هست گرفتن اون لباس رو به عنوان تقاص. و این لم یکن قد قبض از سمنه، حالا اگر نبوده باشه بایه که قبض سمن کرده باشه، یعنی سمن رو قبض نکرده، اخذ از صوب قصاصن ایزن، اینجا هم باز اخذ صوب میکند قصاصن نیست. حالا اگر آمد و قیمت این صوب زیاد شده باشه، این زیادی مالکیه، فاین زادت قیمت و انهم، پس اگر زیاد شده باشه قیمت صوب، انهو یعنی از اون سمنی که ادعا میکند او رو بایه، فهوه مال و لایدهی، فهوه مالون لایدهی احد، پس اون مالیست که ادعا نمی کند او را هم شخصی نبایه نمشتری، پس نتیجتن دیگه بایه حق گرفتن را نداره. و فی بعض نسخ الاصل، در بعضی از نسخهای اصل خطی که از مرحوم شهید رسیده، این عبارتم توش هست، و قال الشیخو والقاضی یحلف البایو کل اختلاف فی السمنه، گفته از شیخ و قاضی ابن براج قسم میخورد بایه، یعنی بایه قسم میخورد از که اختلاف در مبی باشه، کل اختلاف فی السمن، مانند اختلاف در سمن. و زور به علی، و اینجا که قسم خورد حکم میشود بر علیهو، قسم میخوره بایه مانند اختلاف در سمن. و زور به علی، یعنی اینجا حکم نسبت داده میشه و زده میشه بر علیه کی؟ بر علیه مشتری، چون قسم خورده قلو ثابت میشه. فی و ضرب علیه فی بعض نسخ المغروب و تل المصنف، این جمله و ضرب علیه فی بعض نسخ در بعضی از نسخه هایی که قرائت بر مصنف شده وجود داره. رحمه الله. سین یک، اگر تلف شد بعضی از مبی آیا حکم تلف جمیع را دارد یا حکم بقای جمیع را دارد یا هر جزئی به اصلش رد می شود؟ تعیین فرمایید. سؤال دوم، اختلاف در تعجیل ثمن و مقدار مدت حکمش چیست؟ بنویسید. اگر اختلاف در قدر مبی پیدا شد آیا قول بایع مقدم است یا قول مشتری؟ تعیین فرمایید.